بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث رسید به این طایفه دوم که دلالت داره بر عقاب بر مجرد نیت، یعنی ادعا کردن که این روایات یا این آیات دلالت بر این داره که بر مجرد نیت معصیت عقاب مترتب میشه. دو آیه رو از آیات شریف خوندیم، اما روایاتی که وجود داره، این روایات تقریبا 6 طائفه است. یعنی اگر این روایات رو تقسیم بندی بکنیم، اینها 6 نوع و 6 تعبیر در این روایات وجود داره که حالا ما میگیم اینها 6 طائفه است. از هر طائفه ای بعضی از روایاتش رو میخونیم. برخی از این روایات این هست که تعبیر معروفی هم هست که در اذهان هست، نیت الکافره شر من عمله. عرض کردم دیگه ما سند این روایات رو ذکر نمی کنیم، تماما در اون ابواب مقدمه عبادات در جلد اول وسائل الشیعه ذکر شده. خب روایت این است که نیت الکافر شر من عمله و نیت المؤمن خیر من عمله. یا در یه تعبیر دیگری داره که نیت المؤمن ابلغ من عمله. استدلال به این روایات به این بیانه که اگر نیت شر از عمل هست یا خیر از عمل هست، باید اون چه که بر خود عمل مترتب میشه بر نیت هم مترتب بشه. اگر بر عمل عقاب مترتب میشه، وقتی که میگیم نیت الکافر شر من عمله، باید همون عقاب بر نیت هم مترتب بشه. پس این روایات دلالت داره بر ترتب عقاب بر نیت. خب این روایات وقتی که شما سند این روایات رو ملاحظه می کنید، این طائفه تماما ضعیف السند هستند و اشکال سندی درش وجود داره. این اولا. حالا ثانیا، اگر ما گفتیم که یعنی غمز نظر کردیم از اشکال سندی، از کجا دلالت هست بر این که همانطوری که بر عمل عقاب مترتبه بر نیت هم عقاب مترتبه؟ کجای این روایات دلالت داره بر ترتب عقاب بر مجرد نیت؟ خب بفرمایید آقا پس معنای این روایات چیه؟ معنای این روایات این است که وقتی میگوید نیت الکافر شر من عمله، خب این شر به معنای این است که بدتره. نیت کافر از عمل کافر بدتر هست. این معناش این است که کافر در مقام نیت، نیتش شر و اشد از عملشه. در مقام عمل فرض کنید که یه عملی میتونه انجام بده در مخالفت با دین خدا، یک عملی میتونه انجام بده، اما در عالم قلبش و در نیتش اون حقیقت وجودی نیتش خیلی شدیدتر از حقیقت این عمل خارجیشه. به این معنا که اگر کسی و اگر بشه اون نیت خودش رو در یک قالبی نشون بده و تحقق پیدا بکنه، اون خیلی فاصله داره تا همین عمل ظاهری که داره انجام میده. در مؤمنش هم همینطوره، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی اون چه که در مقام نفس خودش مؤمن نیت میکنه، اگر این ممکن بود در یه قالبی ارائه بشه، خیلی قویتر، خیلی شدیدتر بود از این عمل ظاهری که داره انجام میده. مضمون این روایات و مدلول این روایات یه چنین معنایی رو داره، نیت کافر شر من عمله، این معناش این نیست که خب حالا این که بر عمل عقاب مترتبه پس بر نیت هم باید عقاب مترتب باشه. این فقط در این جهته که حقیقت این خیلی وسیع تره، اما منافات نداره که شارع فقط در این عمل خارجی عرض میکنم که عقاب رو مترتب کرده باشه اما بر نیت عقاب مترتب نکرده باشه. کما این که حالا تشبیه کنید، مثلا اگر یک عملی مقدمات متعددی لازم داره، اینجا چطور شما میفرمایید که ممکن است که ثواب بر خود اون عمل باشه اما بر این مقدمات هیچ ثوابی نباشه، در حالی که این مقدمات چندین برابر خود عمل تحققش مشکل تره؟ پس این روایات هم ضعیف السند هم اشکال دلالتی داره. طائفه دوم این تعابیر در روایاته، انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعص الله ابدا. در روایت وارد شده که اهل جهنم، اونهایی که خلود در عذاب دارن، علت خلودشون این است که نیت اینها این بوده که اگر اینها در دنیا مخلد بودند و در دنیا برای همیشه زندگی می کردند، معصیت خدا رو می کردند. و انما خلد اهل الجنه، اهل بهشت هم که خلود دارند، چون نیتشون این بود که اگر در دنیا همیشه بمانند، ان یطیع الله ابدا، خداوند رو همیشه اطاعت بکنند. اون وقت در ذیلش داره فبنیات خلد هاولا و هاولا، به سبب نیاتی که اون گروه در جهنم مخلد شدن، این گروه در بهشت مخلد شدن. کلون یعمل علی شاکلته، که شاکله را معنا کردن یعنی نیته. خب بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال این است که پس خداوند خلود در آتش را، نه فقط عقاب را، خلود در آتش را مترتب کرده بر یک نیتی که اینها داشتن. اینا نیتشون این بوده که اگر همیشه در دنیا بمانن، همیشه اسیان خدا بکنن و مخالفت با خدا بکنن. پس معلوم میشه که عقاب و حتی بالاتر خلود در جهنم مترتب است بر مجرد همین نیت. این روایات اشکال سندی داره، یعنی از نظر سند که حالا ایناشو به خود آقایون دیگه ما موکول کردیم، این روایات هم و این طائفه هم ضعیف السنده. اما ببینیم آیا غیر از اشکال دلالتی، اشکال سندی، اشکال دلالی هم بر این آیه بر این روایت وارد هست یا اینکه وارد نیست. اینجا یک احتمالی که میشه در معنای این روایات داد این است که ما بیاییم اینطور بگیم که نه اینکه عقاب بر مجرد نیت بوده. درست ظاهر این روایات این است که این نیت اینها اینه بوده که اگر بمانند در دنیا برای همیشه عصیان خدا بکنن. بگیم که چنین نیتی این عمل کوتاه مدت اینها رو از نظر عقاب مضاعف کرده، یعنی این و جزاء و سیعتن سیعتون مثلها. درسته جزاء سیعه یک سیعه ایست مثل او، باید قانون این است که عقاب متناسب با جرم باشه. حالا اونچه که امروزم در دستگاه‌های قضایی میگن و ریشه دینی و فقهی هم داره این است که قانون عقاب باید متناسب با جرم باشه. اما این عمل کافر انتر در ذاتش، این عمل خارجیش، این عمل خارجیش انقدر در ذاتش عمل بدی هست که این اقتضا دارد خلود در جهنم را. خب بفرمایید تو این روایات این رو آورده روی نیت، میگیم بله نیت تأثیر در عمل میگذاره. اون کافری که نیت داره مخالفت با خداوند بکنه این عملش متأثر از اون نیتش هست. هر چقدر این نیت خبیث‌تر، کثیف‌تر و بد باشه باطن عمل هم همینطور خواهد شد. پس بگیم عقاب در واقع بر این اعمال مترتب میشه، اما این اعمال هم متأثر از نیاته. خب این بیان رو ما میتونیم داشته باشیم به عنوان جواب از این روایات، اما خب یه بیان خلاف ظاهریه، یک توجیه خلاف ظاهریه، لذا این گونه روایات رو فقط تنها راهی که داریم این است که از راه ضعف سند ما اینها رو کنار بگذاریم. طایفه دیگر این روایاته، ما من عبدن، بله تواتر معنوی، چرا اصلا این روایات متواتره، حالا اون رو بعد عرض میکنم که الان ما داریم دونه دونه اینها رو بررسی میکنیم. بعد نسبت به هر دو طائفه ادعای تواتر شده بیرون عرض کردم که مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد میگه هر دو طائفه، هم طائفه ای که داله بر عقابه، هم این طائفه که داله بر هم تازه قبلی که داله بر عدم عقاب بود، هر دو متواتر هستن. اگر متواتر باشن دیگه مسئله سند مطرح نمیشه. منتها ما الان داریم جز جز رو بررسی میکنیم، بعد بررسی مجموعی هم داریم انشاءالله. دو تا عقاب باید بشه. طایفه دیگر این است که ما من عبد اثر خیرن فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیرا و ما من عبد یسر و یستر و شر و ذهبت الایام حتی یظهر الله له شر. در این روایات مضمونش این است که اگر یک عبدی یک خیری رو مستور بکنه و یک کار خوبی انجام داده، میخواد این محفوظ بمونه و مستور نگه داره، میفرماید ایام میگذره و و خداوند یک خیری رو از او آشکار میکنه و از اون طرف اگر انسان یک کار بدی را انجام داد و مستور نگه داشت فذهبت الایام حتی یظهر الله له شر را. برخی گفتن که این ما من عبد اثر و خیرن و ما من عبد حالا اون یسر رو شر را یا یست رو شر را، این نیت رو هم شامل میشه. یعنی اگر یک کسی نیت خوبی کرد و مستور نگه داشت، این زمان میگذره تا اینکه خداوند یه خیری از او در میان مردم آشکار میکنه. یعنی اون کسی که نیت خوبی هم داره بالاخره خدا جزاش رو میده. در مقابل اگر یه عبدی نیت بدی را در قلب خودش مستور نگه داره، یه نیت بدی داره، ایام میگذره و خداوند یک شری رو از او فاش میکنه و اظهار میکنه، یه شری رو برای او به وجود میاره. مثلا خب بگیم این معناش ترتب عقابه، ترتب عقاب ها یا دنیوی یا اخروی، ترتب عقاب بر همین نیت سویی که داشته. پس معلوم میشه بر نیت سو عقاب مترتب هست. این استدلال به این روایات. اما جواب این است که انصافا این روایات اصلا کاری به نیت نداره. ما من عبد اثر خیرا، این مربوط به عمل خارجیه، یعنی یه عمل خوبی انجام داده، این برای این که ریا نشه محفوظ نگه میداره. ما من عبد یسر و شر را، یه عمل بدی انجام داده، ظلمی به کسی کرده، باز میخواد این مستور بمانه. این مربوط به عمل خارجیه و اصلا ارتباطی به بحث نیت نداره. از کلم یسر رو از اثر و یسر رو به معنای مستور کردن، اونم معنای مخفی نگه داشتنه. یسترو باشه که خب خیلی روشنتره. خیلی لذا ظاهر روایت در مورد عمل و رفتی به نیت و اینها نداره. طائفه دیگر این روایات معروف است که الرازی به فعل قومن این شریکن معهم، تو بعضی از تعابیرش داره الرازی به فعل قومن شریکن معهم یا العامل به ظلم و المعین له و الرازی به شرکاون. این سه نفر عامل ظلم، کسی که راضی معین به ظلمه و کسی که راضیه، این شرکاون. و این تعبیر در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، الراضی به فعل قومین کالداخل معهم فی و علی کل داخل فی باطل اسمان، اسم العمل و اسم الرضا. کسی که راضیه به فعل یک قومیه مثل این است که داخل در اون قومه، و کسی که داخل در یک باطلیه دو گناه داره، یکی گناه اون عمل، یکی هم گناه رضایت به اون عمل. خب این روایات که خب روایات معروفی هم هست و اصلا بعض از این روایات سندش هم سند خوبیه، این طایفه از روایات، این شاید از خصوصیات مکتب ما باشه که واقعا باید قلب انسان اونقدر مطهر باشه و پاک باشه که اگر دیدیم که در اون نقطه دور دنیا داره به یک عده‌ای ظلم میشه، انسان نباید راضی به او باشه. و اگر دیدیم که در یک نقطه‌ای داره خیلی انجام میگیره، انسان باید نسبت به او راضی باشه. فقط این نکته رو اشاره میکنن که همین قسمت، ما اگر همین قسمت از دین خودمون رو بگذاریم یک طرف، با تمام این مکاتب حقوقی امروز دنیا هیچ قابل مقایسه نیست. در هیچ مکتب حقوقی عقلشون اصلا به این نمیرسه که ما بیاییم اون کسی که راضیه، اون کسی که نیت داره در باطنش نسبت به ظلمی که داره واقع میشه. خب ببینید، امروز حالا به مناسبت چهارشنبه هم که هست، خوب هم روایات بحثمون هست، همین نکات رو ما داشته باشیم. در عراق قضایایی واقع میشه، شیعیان کشته میشن اونجا، شیعیان زیادی، یا در فلسطین افراد زیادی کشته میشن، یا در نقاط مختلف. ما اگر بیم بگیم که نسبت به این موردش ما راضی هستیم، خب من شنیدم این رو راجع به مسئله فلسطین، بعضی ها در خود همین حوزه خودمون میگوین که اینها ناسبی هم، بذارید اینا از بین برن و کشته بشن. خب واقعا اگر ناسبی به معنی کلمه باشن، حرف درسته، ولی معلوم نیست که این فلسطینی هایی که امروز هستن، اینا مثل 50 سال پیششون یا 100 سال پیششون که ناسبی بودن، مثل اونها باشن. علی حال، حالا با قطع نظر از این جهت، الان یک مسلمانی در یک نقطه‌ای که حالا برای ما محرز نیست این آیا اصلا ناسبی هست یا ناسبی نیست، اگر ما اظهار به این بکنیم که ما راضی هستیم، ما هم شریک میشیم در اون ظلمی که با بر اونها وارد میشه. اگر نسبت به این شیعیانی که امروز در عراق دارن کشته میشن، خب یه عده‌ای از فرض کنید که عوام ما میگن خب اینا یه زمانی با ما جنگ داشتن، تو جنگ چه کردن، حالا بذارید مثلا، این درست نیست. این معناش رضایته. رضایت در حسب این روایات که حالا معنا میکنیم این روایات رو، این مورد پذیرش دین ما نیست. انسان از نظر قلبی باید اون چی که در مقام عمل واقع میشه نسبت به او ببینیم که چه حالتی داره. حالا این یه اشاره اجمالی بود، فقط خواستم عرض کنم ما واقعا همین قانون رو که الراضی به فعل قوم کالداخل معهم رو، همین قانون رو بگذاریم یک طرف، تمام قوانین حقوقی دنیا رو بگذاریم یک طرف، این واقعا قابل مقایسه نیست. حالا آیا این روایات مدعا رو اثبات میکنه یا نه؟ مدعا این است که عقاب بر مجرد رضایت مترتبه، چون میگه العامل بالظلم و المعین له و الراضی له شرکا. شرکا یعنی هر سه در این جرم و در این ظلم شریکن و هر سه باید عقاب بشن. جواب این است که این روایات مدعای ما نحن فی رو شامل نمیشه. نمیگه بر مجرد نیت عرض میکنن که عقاب مترتبه. پس چیه معناش؟ این روایات در میگرده به بحث امر به معروف و نهی از منکر. در مسئله نهی از منکر اونجا میگن انسان اگر یک منکری رو دید داره یه ظلمی به کسی میشه، باید لسانن یدن مقابله بکنه با اون منکر. حالا اگر نه لسانن قدرت پیدا کرد نه یدن قدرت پیدا کرد، میگن انکار قلبی واجبه، یجب الانکار بالقلب، قلبن انسان باید اون منکر رو انکار بکنه. حالا اگر یه منکری داره واقع میشه قلبن انسان انکار نکند و راضیه به او باشه، بله بر این عقاب مترتبه. لیکن این فعل یک انکار قلبیه، یا تأیید قلبی یا انکار قلبی. این چه ارتباطی داره به ما نحنفی که بگیم کسی بر مجرد اینکه نیت الخمر کرده عقاب بخواد برش مترتب باشه، نیت سوء کرده بخواد برش عقاب مترتب بشه؟ این هم یک طائفه. طائفه دیگر از روایات، این روایتی است که از امام صادق علیه السلام هست، ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه، خداوند مردم رو بر نیاتشون در روز قیامت محشور میکنه. خب این اولا روایتش هم ضعیف السند هست، ثانیا روایت مضمونش دلالت داره بر حشر بر نیات، یعنی کیفیت حشر انسان در روز قیامت بستگی به نیات داره، که چه کیفیتی محشور میشه بستگی به نیات داره. اما این معناش نیست که بر مجرد نیت عقابه. شبیه همون حرفی که در اون طائفه دوم یا طائفه همون طائفه دوم خلود اهل نار عرض کردیم، ببینید ان الله یحشر الناس علی نیاتهم، یعنی نیاتی که عمل از او سر زده، نه این که حالا یک کسانی تو دنیا فقط نیت کردن هیچ کاری هم نکردن. یعنی الان این نمازی که خوندیم باید ببینیم این نیت ما واقعا خالصا به وجه الله بوده یا نه، این درسی که گفتیم خالصا به وجه الله بوده یا نه، تمام اعمالی که انسان داره انجام میده، این عرض میکنم که به عنوان اون چه که محشور میشه در روز قیامت بستگی داره به نیات اینها. روایت دلالت بر این نداره که نیت مجرد از عمل ملاک برای عقاب اخرویه. این خلاصه جوابه. آخرین طائفه، ما یه روایاتی داریم که دلالت دارد بر عقاب نسبت به بعضی از مقدمات حرام. یه روایتش همون روایتیست که در باب خمر این روزها خوندیم که پیامبر صلوات الله علیه لعن کردن بر خمر 10 گروه را. یکیش اون کسیست که درخت عنب رو قرص میکند، میکاره برای اینکه بعدن انگور به دست بیاد تا از اون انگور خمر درست بکنه. همین قارص رو خدا پیامبر لعن کرده. خب اینجا عقاب بر مقدمات حرام عرض می شود که مترتب شده. یا عرض می کنم که روایات دیگری شبیه به این وجود داره که بر مقدمات حرام عقاب مترتبه. این روایاتی که بله، حالا جواب این رو هم عرض کنیم. اون روایتی که پیامبر لعن کردن در خمر 10 گروه رو، در سندش عمرو بن شمر وجود داره که ضعیف السنده. و ثانیاً علاوه بر مسئله ضعف سند، ما درست در اصول میگیم در مقدمه ثواب من حیث هی مقدمه مترتب نیست، در مقدمه واجب میگیم بر مقدمه ثواب من حیث و هی مقدمه مترتب نیست، در مقدمه حرام هم میگیم که من حیث و هی مقدمتون عقاب برش مترتب نیست. اما ما در شریعت مواردی رو داریم که بعضی از مقدمات خودش ولو مقدم است برای یک حرام دیگری، اما خودش حرمت نفسی هم داره. یعنی با لحاظ این که مقدمه هست، فی نفس خودش هم حرام واقع شده. این دقت کنید این تعبیری که میخوام عرض بکنم. ما در علم اصول میگیم که اگر یک چیزی حرام شد، مقدمت الحرام هم حرامه. اگر مقدمه واجب واجب باشه، در حرام هم همین رو میگیم. اما میگیم اون حرمتی که از ذل مقدمه به مقدمه میرسه، عقاب مربوط به خود ذل مقدمه است. درست. اما آیا به خاطر اهمیت این ذل مقدمه شارع بیاد بگه آقا این ذل مقدمه انقدر بر من مهمه که اگر این مقدمه رم انجام دادی، خود این مقدمه رم من حرام میکنه؟ در بعضی از مقدمات حرام همینطور، در مقدمه قتل همینطوره، در مقدمه خمر طبق این روایت همینطوره. این گونه مقدمات چون مسئله ذل مقدمه بسیار اهمیت داره، اون عقاب ذل مقدمه دیگه نمیاد سراغ مقدمه. درسته. یا ثواب ذل مقدمه مربوط به مقدمه نمیشه، اما منافات نداره که خود این مقدمات هم ولو عنوان مقدمیت هم داره، اما به جهت اهمیت شارع بیاد یک حرمتی برای اونها قرار بده. در حرمت قرص عنب همینطوره، در مقدمات قرص همینطوره. این هم جواب از این طائفه. حالا ما به این نتیجه رسیدیم که نه طائفه اولا ربطی به ما نهنفی داره، نه این طائفه ثانیه. یعنی ما کارمون تمام شد. ما با بررسی این روایات به این نتیجه رسیدیم که نه طائفه اولا ما نهنفی رو شامل میشه، نه طائفه ثانیه. حالا اگر فرض کنیم جلالت هر دو طائفه تمام باشه، یعنی طائفه اولا دلالت بر عدم عقاب بر نیت داره، طائفه دوم دلالت بر عقاب بر نیت داره، اینجا سه تا راه جمع در کلمات وجود داره که انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.